رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دوباره شنونده عزیز و گرامی، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم و از شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. امروز سه‌شنبه 21 دکبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است.
سلام شنونده ارجمند، تویلی سفر هستم در مجله بامدادی از شهری پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد است. در ابتدای برنامه نگاهی به سرخط خبرها.
مقامات تاجیکستان میگویند منتظر استرداد 8 فراری بازداشتگاه کمیته امنیت ملی از افغانستان اند.
وکیلان دموکرات سنت امریکا گذاشتند تا یک پیمان مهم با روسیه اصلاح شود.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امر داده است تا دانشجویان باقی مانده در مدرسه های خارجی را برگردانند. تفصیل خبرها. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که منتظر پاسخ وزارت امور داخلی افغانستان در مورد استرداد 8 زندانی فراری هستند که در قلمرو این کشور بازداشت شدند. این فراریان بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را در ولایت تخار واقع در نزدیکی مرز تاجیکستان دستگیر کرده اند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی بر رادیوی آزادی گفت: به گفته مقامات در میان بازداشت شدگان حکمت عزیزوف ملقب با کوری ملیش نیز هست که به جنایت های سنگین متهم می شود. ماه آوگوست سال روان 25 نفر از زندانیان کمیته امنیت ملی تاجیکستان کردند و تا کنون 17 نفر آنها یا بازداشت و یا کشته شدند. جزئیات در ادامه برنامه.
وکیلان حزب دموکرات در سنت امریکا تلاش‌های جمهوری خواهان برای اصلاح یک پیمان مهم استراتژیک کاهش سلاح‌های اتمی میان امریکا و روسیه را بی اثر کردند. حکومت امریکا معتقد است که سنت قبل از انجام کارش در سال روان این پیمان را تصویب خواهد کرد. وکیلان حزب جمهوری خواه که در سنت اقلیت هستند خواهان اصلاح پیمان بودند، زیرا به گفته آنها پیمان اختیارات امریکا در امر دفاع امنیت ملی را محدود می‌کند. عهدنامه کاهش سلاح‌های استراتژیک میان روسیه و امریکا ماه اپریل از طرف رئیسان جمهوری دو کشور امضا شد و بر اساس آن تا 7 سال آینده موشک‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا نباید بیشتر از 1550 عدد را تشکیل دهند.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است تا دانشجویان باقی مانده را که در مدرسه های اسلامی خارجی غیر قانونی تحصیل میکنند به وطن برگردانند. رحمان در این باره روز دوشنبه ضمن مشورت با اعضای حکومت و همچنین نمایندگانش در محل ها سخن گفته است. حکومت تاجیکستان طی چند ماه اخیر بیشتر از 800 نفر از نورسان و جوانان تاجیک را از مدرسه های اسلامی مصر و پاکستان و ایران و عربستان سعودی به کشور برگرداند. امام علی رحمان در یکی از سخنرانی‌هایش از والدان تاجیک خواسته بود فرزندانشان را به مدرسه‌های اسلامی خارجی نفرستند، زیرا به گفته رئیس جمهور از آنها تروریست یا اکستریمیست به وای می‌رسانند.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز با یک بازدید رسمی وارد دهلی پایتخت هند شد. قرار است او با منموهن سینگ نخست وزیر و پراتیبها پاتیل رئیس جمهوری هند ملاقات کند. روسیه امیدوار است هند را برای اثر گرفتن همکاری با فروشندگان سلاح آن کشور مایل کرده و از جمله در مورد فروش هواپیماهای جنگی روسی به هند قرارداد امضا میکند. توسعه همکاری‌های تجارتی و همچنین در عرصه انرژی اتمی از هدف‌های دیگری سفر دیمیتری مدودف به هند خوانده شده است. هندوستان در نوبت خود می‌خواهد برای صاحب شدن به کرسی عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل که سخن از اصلاح آن می‌رود حمایت روسیه را به دست آورد.
یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین را به سوی استفاده از مقام متهم کردند. دادستان ها او را به مصرف نادرست و غیر هدفمندانه 280 میلیون دلار متهم می کنند. او دیروز در حضور خبرنگاران اتهام دادستان ها را قرائت کرد و این ادعاها را به اساس خواند.
تیموشنکو یوبم
یولیا تیموشنکو به خاطر منفعت شخصی عمدن و یک جانبه تصمیم گرفته است مبلغ های به دست آمده از کوتای فروش گاز های گلخانه ای را برای پوشش دادن بودجه و پرداخت حق بازنشستگی خرج کند.
با یولیا تیموشنکو که در عهد ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری غربگرا نخست وزیر بود امر دادند تا زمانی انجام تفتیشات شهر کیف را ترک نکند.
و آخرین خبر این است که فردریک میتران وزیر فرهنگی فرانسه دولت ایران را برای زندانی کردن جعفر پناهی یک فیلمساز طرفدار مخالفین انتقاد کرد. دادگاه ایران جعفر پناهی را به 6 سال زندان محکوم و همچنین او را از فیلمسازی و سفر به خارج برای 20 سال محروم کرد. با گفته فردریک میتران مقامات با این حکم دروغ میخواهند مانع نشان دادن استعداد این کارگردان شوند. وزیر فرانسوی همچنین حکم را یک حمله غیر قابل قبول و حق آزادی بیان پناهی خوانده و خواستار رهایی او شد. جعفر پناهی که در جشنواره‌های بین‌المللی جایزه های زیادی به دست آورده است، از طرفداران میرحسین موسوی نامزد به مقام رئیس جمهور در انتخابات بحث برانگیز سال 2009 در ایران بود. مقامات ایران او را به اقدام علیه حکومت متهم می‌کنند.
شنونده عزیز، برای دریافت جزئیات این اخبار و خبرهای بیشتر لطفاً سری بزنید به تارنمای ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
و خوشحال میشویم اگر فکر و اندیشه خود را دایر به گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق همین تارنما به ما بفرستید. azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت در دوشنبه همین لحظه ها 8:06 دقیقه است و در این فرصت برنامه ببینیم که وضع هوا در تاجیکستان چگونه است. مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 21 دکبر هوای بی‌بارش را پیش بینی میکند. حرارت در ولایت خطلان و نواحی توبه مرکز 9-14، در ولایت حسوق 4-9، در ولایت کوهستان بدخشان 1-6 و در پایتخت شهر دوشنبه 11-13 درجه گرم در نظر داشته شده است.
خوب، نگاهی کوتاه بود به وضع هوای امروز در تاجیکستان و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه که تا 25 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم.
تاجیکستان مسئله استرداد زندانیان فراری بازداشت شده در افغانستان را بررسی میکند.
انتقادها از شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و شیوه برخورد مقامات با تظاهرگران.
دولت تاجیکستان قیمت نیروی برق را سال آینده افزایش خواهد داد.
و پرونده جنایی علیه یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین. شنونده بسیار عزیز و گرامی، قبل از صحبت در مورد تحولات تاجیکستان سر می‌زنیم به جمهوری بلاروس که روز نارامی را پشت سر کرد. طوری معلوم تظاهرات معترضان از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در شهر مینسک شام یکشنبه با خشونت پیچید و مقامات انتظامی تظاهرات مخالفین رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را به شدت سرکوب و پراکنده کردند.
خود الکساندر لوکاشنکو در نخستین نشست خبریش بعد انتخابات ریاست جمهوری با همون لحن خاص تند و آشکارش از مخالفین تنقید کرد. او به بعضی از نامزدهای مخالفین به مقام ریاست جمهور پیشخند زد و هشدار داد که دیگر تظاهرات را تحمل نخواهد کرد. حکومت آمریکا هم از شیوهی برخورد مقامات با تظاهرگران انتقاد کرد. خرامان به قازاده گزارش می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکا برای باری چهارم در انتخابات رئیس جمهوری بلاروس که آلوده به فساد و تقلب بوده است پیروز شد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ها لیدیا یرموشینا ضمن اعلان نتیجه های دور اول انتخابات گفت که به طرفداری لوکاشنکا بیش از 5 میلیون رای دهنده، یعنی نزدیک 80% مردم آواز دادند. ولی سیاست‌شناسان میگویند که چنین ارقام زیبا و خوش صدایی که صدا داد اما به گوش مخالفان و بسیارانهای پسند نیست که خواستار تغییرات در این کشور هستند. حدوداً 20 هزار نفر که به نشان اعتراض از تقلب و ساختکاری های نتیجه های رسمی انتخابات به میدان مرکزی اکتبر مینسک ریختند، اول خیلی آرام و صلح‌آمیز راهپیمایی کرده ولی در نهایت هدف حمله خشونتبار پلیس و نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
Я же журналист, Дима, я все, не надо. У меня же, блин, что вы делаете?
اعتراضگران مقامات را در تقلب رای ها عیبدار میکردند. برخی سیاست‌شناسان میگفتند که بدون تقلب هم شانس لوکاشنکا برای بردن انتخابات کم نبود. سیاست‌شناس و پروفسور دانشگاه بلاروس کیریل شفچنکا میگوید پیروزی لوکاشنکا هرچند پیشگویی شونده بود ولی بازگو کننده خواست های بخش اکثری مردمی کشور است.
потому что ситуация здесь для برای آنکه وضعیت اینجا از نظر یک آدم عادی از لحاظ عدالت‌های اجتماعی، امنیت و مناسبت پلیس بهتر است. البته مردم زیادی محلی در جستجوی کار در شهر و مناطق روسیه به سر می‌برند، ولی وقتی ساکنان روسیه یا اوکراین همسایه به بلاروس می‌آیند، می‌بینند که شرایط زندگی در اینجا به مراتب بهتر از کشورهای آنها می‌باشد. علاوه بر این، اختلاف‌های سیاسی مسکو و مینسک و منفعت لوکاشنکا خدمت کرده، بلاروس‌های عادی از روسیه دلسرد شدند و همین باعث شد که بسیاری آنهایی که در دل مخالف لوکاشنکا بودند، در نهایت برای او آواز دادند.
کیریل شفچنکا میگوید در میان مخالفان لوکاشنکا بیشتر اینتلیجنسیای ملت پرست، مردمی با معرفت و تحصیل دیده و از نظر سیاسی آگاه و فهمیده زیادند که خواستار اصلاحات جدی دموکراتی در کشورشان هستند. بر طبق گزارش ها نامزد مخالفین ولادیمیر نیکلایف 64 ساله که هنگام اعتراض ها از دست پلیس سخت لاتوکوب شده در شفاخانه میخوابید، از جانب نیروهای امنیتی بازداشت شد. از روی خبرها دست کم 7 نفر از رقیبان لوکاشنکا بازداشت شدند. کترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا استفاده زور از جمله بازداشت رهبران مخالفین و چند نامزد پرزیدنتی بلاروس را محکوم کرد. مایا کونسیانچیچ سخنگوی کمیسیون اروپا در نشست مطبوعاتی بروسل روز دوشنبه در نقل قول است رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا چنین گفت:
در اظهارات نماینده عالی کترن اشتون استفاده خشونت را روز بعدی از انتخابات در بلاروس با ویژه لاتوکوب و بازداشت رهبران مخالفان از جمله چند نامزد انتخابات پرزیدنتی را محکوم کرده، از رهبران این کشور دعوت میکند که بازداشت شده ها را آزاد کنند.
سرکوب اعتراض ها را اینچنین حکومت های لیتوا، پولشا، پرزیدنتی پارلمان اروپا انتخاب کردند. در اظهارات هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، انتخابات و خشونت های بعدی آن محکوم شده است. تونی لویت رئیس این هیئت در مینسک روز دوشنبه گفت این انتخابات که باید برای بلاروس چون یک آغاز تازه خدمت میکرد شکست خورد.
خیرمان بخوزاده دایر به شیوه برگزاری انتخابات در جمهوری بلاروس و بهای ناظران به این انتخابات گزارش میداد.
و از تاجستان در ارتباط به انتخابات در جمهوری بلاروس نظری مرد ممدشایف خبرنگار تاجیک را پرسیدیم که به گفته او لوکاشنکا بدون تقلب هم میتوانست آرای زیادی را به دست آورد.
معلوم است که جناب لوکاشنکا یک دیکتاتور است. نتیجه انتخابات بلاروس برای اسنگی ما یک چیزی عادی است. برای من فقط همین چیز جالب است بدانم که تا کجا این 80% رای های برده وی به واقعیت نزدیک است. متاسفانه حقیقت این است که در جامعه های مثل ما این گونه دیکتاتورها واقعا هم محبوب مردمند و بدون تلاش و زحمت زیاد به آسانی بیش از 50% رای مردمشان را به دست می آورند.
مرد ممدشایف خبرنگار تاجیک دایر به شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس صحبت میکرد. مجله بامدادی رادیو آزادی را بعد یک آگاهی با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان هویت برخی از محبوسان فراری بازداشت شده در افغانستان را اعلام کرد. طبق اطلاع این منبع از 8 نفر بازداشت شده توسط نیروهای پلیس و امنیتی افغانستان، 7 نفرشان محبوسان فراری بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شب 23 آوگوست سال جاری بودند که 3 نفرشان شهروندان افغانستان و 4 تن دیگر ساکنان تاجیکستان هستند.
کمیته امنیت ملی میگوید در میان بازداشت شدگان حکمت عزیزف ملاقب با کوری ملیش برادر نعمت عزیزف فرمانده سابق مخالفین که در حادثه های تابستان سال گذشته در طویل دره کشته شد هست. تفصیلات بیشتر در گزارش خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان پس از دو روزی بازداشت محبوسان فراری در خاک افغانستان شخصیت برخی از آنها را اعلام کرد. این در حالی است که طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی افغانستان، نیروهای پلیس و امنیتی این کشور روز شنبه 18 دکمبر در دهه درقد اولسوالی تخار یک گروهی 8 نفره را بازداشت کردند که محبوسان فراری از زندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان هستند. اما مسئولان کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگویند تنها 7 نفر این گروه محبوسان فراری بوده، 4 آنها شهروندان این کشور و بقیه شهروندان افغانستان هستند. با این هم تا حال تنها شخصیت 5 نفر این افراد مشخص شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان بر این است که بر علاوه محمد علی ولد قربان علی، محمد ولی ولد تازگل و محمد زاکر ولد محمد حلیم شهروندان افغانستان، در میان بازداشت شدگان ساکنان تاجیکستان بهرام عارف جان و حکمت عزیزوف ملقب به کوری ملیش نیز هستند. حکمت عزیز و برادر نعمت عزیز و از فرماندهان سابق مخالفان دولت که در حوادث تابستان سال گذشته در طویل‌دره کشته شده است میباشد. با تاکید مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، این گروه مسئول حمله در ناحیه بلجوان در شام 1 دکمبر بوده است که در پی آن 3 نفر مسئولان نیروهای انتظامی و امنیتی این منطقه کشته و 2 تن دیگر جراحت برداشته بودند. با آنکه کمیته امنیت ملی تاجیکستان شخصیت 5 نفری بازداشت شده در خاک افغانستان را اعلام کرده، اما در مورد 2 تن دیگری آنها اطلاع منتشر نشده است. این در حالی است که طبق خبر نیروهای انتظامی و امنیتی، 2 روز باز گفتشونی در زمینه استرداد محبوسان بازداشت شده توسط ساختارهای قدرتی این کشور با نیروهای مربوطه افغانستان جریان دارد. اما محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان معتقد است که تنها در صورت دقیق شدن شخصیت همه بازداشت شده ها موضوع تحویل آنها به تاجیکستان مطرح خواهد شد. این در حال است که برخی از منابع تا حال نتیجه ندادن مذاکرات را در مخالفت جانب افغانی برای استرداد 3 شهروند افغانستان به تاجیکستان دانستند، در حالی که این منابع میگویند طرف افغانی برای تسلیم شهروندان تاجیکستان راضیگی داده است. پس در ذهن بیشتر تحلیلگران این نکته چرخ میزند که آیا این قضیه به نفع جانب تاجیکستان حل خواهد شد و همه بازداشت شدگان به این کشور انتقال خواهند یافت یا خیر؟ از شهرت قدرت و حقوق شناس تاجی جنبه حقوقی این قضیه را پرسان می شوم که در پاسخ می گوید
در این مورد دعوت اسلامی افغانستان می تواند آن شهروندی که در جمهوری تاجیکستان جنایت صادر کردند و از محبس خانه گریختند و در حدود جمهوری اسلامی افغانستان دستگیر کرده شدند آنها را به حکومت جمهوری تاجیکستان برنگرداند، لیکن موافق هم سندهای بین المللی از سبب که آنها در جمهوری تاجیکستان جنایت صادر کردند و از آزادی محروم گشتند برای ادای دعوا می گوییم که در محبس نگه داشتند حکومت جمهوری اسلامی افغانستان باید آنها را در محبس خانه خود نگه دارد موافق حکمی که آنها در جمهوری تاجیکستان گرفتند.
در همین حال دایان احمدی خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در ولایت های تخار و بدخشان میگوید گروهی بازداشت شده به پایتخت افغانستان انتقال داده شده اند.
همه افرادی که قرارش 8 نفر است یا در درقد در همین جنگلزارهای درقد بودن که بازداشت کردن و به کابل انتقال دادن، فقط محفوظ را انتقال دادن به کابل در وزارت داخله.
با توجه به انتقال این گروه از ولایت تخار به کابل پایتخت افغانستان، انتظار می رود این قضیه در سطح وزارت خارجی 2 کشور مطرح و حل شود، زیرا قبلا امام علی رحمان و حامد کرزی رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان در مورد همکاری مشترک برای بازداشت این گروه و دیگر از گروه های مافیایی قاچاقبر در مرز میان 2 کشور گفتگوهای را انجام دادند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلام هویت برخی از محبوسان فراری بازداشت شده در قلمرو افغانستان بعد یک آگهی برنامه را با گزارش در مورد ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با ورزشکاران تاجیک ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه در حضور صاحبکاران و نمایندگان وزارت ها با ورزشگران ملاقات کرد. این ملاقات که نخستین همین گونه نشست با ورزشگران تاجیک بعد از دریافت استقلال محسوب می شود، بیشتر از 4 ساعت ادامه داشت و در آن مسائل مختلفی ورزشی از جمله کمک و سرپرستی ورزشگران و بنیاد تالارها و میدانچه‌های ورزشی در محله‌ها مطرح شد. شاید یکی از مهمترین نکته‌های سخنرانی امام علی رحمان این بود که او رشد ورزش را از عامل‌های مهم جلوگیری از پیدا شدن ظهورات نامطلوب در جامعه و نجات بخش نسل نورس از ظهورات افرادگرایی و پیوستن جوانان به گروه‌های تندرو دانست.
خبرنگاران بعضی شهر و ناحیه‌ها ورزش را ساحه دوم درجه حسابیده برای وسعت همه جاربه آن دقت جدی نمیدیم. باید گفت که هرچی قدر ما درست ساحه ورزش در کشور شاید فراهم بواریم، همان قدر نسل جوان را از ظهورات نامطلوب و مانند نشماندی و نشجلازی عملهای قانونشکنی شامل گردیدن و گروه های اکستریمیستی و افرادگرا و غیر نجات میباشیم.
و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حال صحبت میکرد که در این میان نگرانی ها از پیوستن جوانان تاجیک به گروه های افرادگرا بیشتر شده است و در طول یک سال اخیر مقامات از افزایش افرادگرایی میان جوانان اظهار نگرانی میکنند. صاحب نظران میگویند اکنون دولت تاجیکستان تلاش دارد که با جلب جوانان به ورزش آنها را از گرایش به هر گونه سازمان و حرکت های تندرو باز دارد. امام علی رحمان از آن اظهار نگرانی کرد که در شهرهای تاجیکستان میدان های ورزشی را به جایهای استراحتی و حتی به مسجد تبدیل دادند. او از مقامات شهر و ناحیه ها خواست که برای بنیاد میدان های ورزشی زمین جدا کنند.
متخصصین و فراهم آوردن شرایط برای جلب جوانان نورسان به ورزش را تاکید کرده گفت که سال آینده یعنی سال 2011 در کشور بنیاد بیش از 20 انشاءات ورزشی در نظر گرفته شده است. بعضی از ورزشگران از این نشست دلگرم بیرون شده اند، هرچند میگویند که برای رشد ورزش در کشور نه فقط حرف بلکه مبلغ گذاری جدی ضرور است، هم برای بنیاد انشاءات ورزشی زمانوی، هم برای و هم برای دعوتی مربیانی ورزیده. رسول باقیف پهلوان تاجیک که در این صحبت رئیس جمهور اشتراک داشت گفت امیدوار است پس از مراجعت رئیس جمهور توجه و به کمک و سرپرستی ورزشگران از سوی صاحبکاران علاهده و اداره های دولتی بیشتر خواهد شد. رسول گفت
ما همچون ورزشگر انشاءالله تمام قوت و تمام تجربه هم را صرف میکنم، برای حرکت میکنم، برای عمروی تاجیکستان خدمت کنم و تربیه فرزندان ملت تاجیک که در آینده باز هم پرچم تاجیکستان را باز هم بلند برداریم. یکونه مشکلی بود که ما تالار ورزشی نداشتیم، تالار ورزشی زمانوی و این مسئله امروز خیلی که همه شایدی اون بود که حل شدن. تمام از ورزشکاران فقط مهنت و صبر و طاقت و احتیاطی سلامتی.
کمک ها چخل بودن تا این وقت؟ فکر میکنید بعد صحبت رئیس جمهور چه شد؟
بله، بعد از صحبت رئیس جمهور من فکر میکنم کمکم دلبرداریم زیادتر میشه.
رسول باقی ورزشکاری معروف تاجیک بود و در ملاقات با ورزشکاران رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد که با هدف رشد ورزش هماهنگسازی سیاست دولت در این بخش در حکومت تابع حکومت شورای تربیت جسمانی و ورزش تأسیس داده شود. بر اساس گزارش کمیته جوانان و ورزش و سیاحی تاجیکستان در حال حاضر در کشور 103 ورزشگاه، بیش از 4000 میدان‌های ورزشی، 1000 تالار و 127 مکتب ورزشی فعال است.
سال روان ورزشگران تاجیک در مسابقات ورزشی بین‌المللی شرکت کرده 194 مدال به دست آوردند که از آنها 60 تا طلا، 54 تا نقره و 80 تا برنجی بوده است. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در این برنامه من عبدالقیم قیمزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. برنامه را بعد از یک آگهی همکارم طاهر سفر با گزارش دایر به پرونده جنایی علیه یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین ادامه میدهد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق و یکی از پیشوایان مخالفین دولت در اوکراین را به سوء استفاده از مقامش در سالهای 2007-2010 متهم کردند. او این اتهامات را دارای انگیزه های سیاسی خوانده رد کرد و گفت از این اقدامات مقامات نمی ترسد. یولیا تیموشنکو را روز دوشنبه دادستان ها در حضور وکیل دفاعش بازپرسی کردند. خانم تیموشنکو بعد این به خبرنگاران گفت که به او امر دادند در جریان تفتیشات شهر کیف را ترک نکند و اتهام وارده علیه خود را در نزد خبرنگاران با صدای بلند خواند.
تیموشنکو یوبم
یولیا تیموشنکو به خاطر منفعت شخصی عمدن و یک جانبه تصمیم گرفته است مبلغ های به دست آمده از کوتای فروش کسای گلخانه ای را برای پوشش دادن بودجه و پرداخت حق بازنشستگی خرج کند. با گفته مقامات انتظامی یولیا تیموشنکو در زمان نخست وزیریش پولی را که باید برای هدف های دیگر خرج می شد برای پوشش دادن نارسایی بودجه و پرداخت حق بازنشستگی صرف کرده است. بر اساس عهدنامه کیوتو کارخانه ها در عوض اخراج گازهای گلخانه با پرداخت مبلغ به خزینه دولت از حکومت اجازه می گیرند و این مبلغ ها باید برای باز هم کاهش دادن اخراج گازهای آلوده کننده هوا مصرف شود، نه برای هدف های دیگر. ناظران مالیه که حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین کرا کرد ماه اکتبر با نشر گزارش گفتند که آن پول های به دست آمده غیر هدفمندانه خرج شده است. یولیا تیموشنکو که در انتخابات ریاست جمهور ماه فوریه از ویکتور یانوکوویچ شکست خورد پیوسته می گفت که اتهامات علیه او انگیزه های سیاسی دارد. خانم تیموشنکو دیروز گفت پیام به رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ دارد. خانم تیموشنکو می گوید من می خواهم به ویکتور یانوکوویچ مراجعه کنم. نه من و نه افراد پشتیبان من در اینجا و نه میلیون ها اوکراینی نمی ترسند. شما باید بترسید. از همین ترس است که شما آدمان را میزنید، تحقیر میکنید، میکشید و به زندان میاندازید، اما این شما را نجات نخواهد داد. یولیا تیموشنکو میگوید پول اختصاص یافته برای اجرای عهدنامه کیوتو خرج نشده است و حکومت او آن پول بودجه را مصرف کرد که برای هدف خاص پیش بینی نشده بود. خانم تیموشنکو با مفتشان هم گفته است 425 میلیون دلار که دایر به آن سخن میگویند خرج نشده و دست نخورده باقی مانده است. او در تارنامه حزب میهن حزب خودش گفته است پرداخت حق بازنشستگی مردم بر اساس قانون اوکراین جنایت نیست و افسوده است رئیس جمهور اوکراین میخواهد با این شیوه از رقیب اصلیش خلاص شود. اما تنها یولیا تیموشنکو نیست که مقامات رسمی علیه او پرونده باز کردند. دیگر از مقام‌های حکومت پیشینه اوکراین نیز به همین سرنوشت دچار شدند. از جمله گیورگی فیلیپچوک وزیر سابق محیط زیست، یوری لوتسنکو وزیر سابق امور داخله، بوگدان دانیلشین وزیر سابق اقتصاد نیز به سوء استفاده از مقام و مصرف غیر هدفمندانه مبالغ خزینه دولت متهم می‌شوند. تحلیلگر سیاسی اوکراین یوری یکیمنکو میگوید این بازداشت ها یک سعی ویکتور یانوکوویچ برای منحرف کردن توجه جامعه از اقدامات سخت اقتصادی است که حکومت فعلی جهت کاهش خرج بودجه پیش گرفته است.
حکومت حالا قرارهای دردناک در مورد اصلاحات نظام بازنشستگی، امتیازها و کار پیش رو دارد. همزمان با این ناقناعتمندی مردم می افزاید و حکومت هم حمایت آنها را از دست می دهد. از این رو حکومت توجه را به تیم پیشینه سیاسی و رهبریت آن روانه کرده است تا آنها را گناهگار اتفاقات امروزه جلوه دهد.
اما میخائیل پاهربینسکی تحلیلگر دیگر اوکراینی میگوید مردم بدون شک تعقیب یولیا تیموشنکو را دارای انگیزه های سیاسی میپندارند و در صورت به زندان انداختن او حکومت یک فرصت طلایی را به خانم تیموشنکو میدهد که حمایت جامعه را به دست آورده و دیگر بار فاتحانه به صحنه سیاسی برگردد. یولیا تیموشنکو در تارنامه خود نوشته است حتی از رفتن به زندان هم نمیترسد. او نوشته است برخلاف ویکتور یانوکوویچ و طرفدارانش که سال 2005 در تمام جهان پهن و پریشان شدند او به جای نخواهد رفت و در اوکراین خواهد ماند. هر وقت مرا به بازپرسی دعوت کنند من حاضر خواهم شد. من از هیچ چیز نمیترسم، نوشته است خانم تیموشنکو.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید در روز سه‌شنبه 21 دکبر و در این برنامه من عبدالقیوم قیمزاد با همکارم طاهری سفر شما را همراهی میکنیم.
و اگر مخالف نباشید در این فرصتی برنامه با هم یک ترانه خوب را بشنویم و سپس برگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه بدهیم.
مارا کعبه ایش چادر نازنی مجنون شد بسرا مادر نازنی مارا کعبه ایش چادر نازنی مجنون شد بسرا مادر نازنی گل بسرت نازنی بود پیکرت نازنی افسانه شهر ما جادوگرت نازنی ها بله ها بله بازیگرت نازنی 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 تاجی سرت نازنی به بالا از همه بالا تری هم به رخسار از همه زیبا تری گر به خاموشی سخنها می سرایی آی بنازم از همه زیبا تری گر به خاموشی سخنها می سرایی آی بنازم از همه زیبا تری افسونگر از نازنی مارا کعبه ایش شادر نازنی مجنون شد بسرا مادر نازنین گل بسرت نازنین بود پیکرت نازنین افسانه شهر ما جادوگرت نازنین بله بله بازیگرت نازنین 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 تاجی سرت نازنین
مجله بامدادی رادیو آزادی است که از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. من طاهری سفر با همکارم عبدالقیوم قیمزاد در خدمت شما هستیم. حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
آینده افزایش خواهد داد.
جزئیات یک قتل وحشیانه و تکان دهنده سه نفره است در ولایت ختلان.
نظرها دایر به وضع دموکراسی در تاجیکستان که امسال نیز در ردیف کشورهای خود کما قرار گرفته است.
پرونده جنایی برای صادرات غیرقانونی یک رستنی شفابخش از تاجیکستان.
مقامات انتظامی شهر قرغان‌تپه یک ساکن 19 ساله این شهر را با اتهام قتل سه نوراس دستگیر کردند. این سه طالب علم یکی از مکتب‌های قرغان‌تپه را روز 16 دکبر در منزل استقامتیشان کشته پیدا کردند. این یکی از پرسر و صداترین فاجعه‌های روزهای اخیر در تاجیکستان محسوب می‌شود. شاهجهان 9 ساله، لابری 13 و نرگس 15 ساله همگی عضو خانواده بگنزر هستند که به گفته مقامات محلی در پی زخم‌های سنگینی کرد به هلاکت رسیدند.
مقامات میگویند قتل بی‌رحمانه نورسان و کودکان بی‌گناه بعد از دزدی مبلغ از منزل آنها صورت گرفته است. همکاری ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جانی مامورزاده در رابطه با این حادثه با خود متهم والدین نورسان کشته شده صحبت داشت و گزارشی او را می‌شنویم.
والدین سه نابالغ کشته شده در شهر قرغان‌تپه از مقامات انتظامی خواستند تا قاتل فرزندانشان به سنگین‌ترین جزا محکوم شود. علیم بکنظرف پدر سه کودک که اخیراً در منزل استقامتی خود در کوچه به نام دزرژینسکی شهر قرغان‌تپه با ضربه‌های زیادی کرد کشته شدند میگوید با دیدن جسدهای آغشته خون فرزندان او و همسرش تا به هنوز در حال شوک قرار دارند و نمی‌تواند در مورد مرگ فجیع کودکانش زیاد صحبت بکند. خبری قتل وحشیانه یک بار سه نابالغ عضو خانواده بکنظرف ها شاه جهان 9 ساله، لابر 13 ساله و نرگیس 15 ساله باعث سر و صداهای مردمی و واکنش های شدید لحن جامعه مدنی شده است. ضمناً تفتیش پرونده جنایتی مربوط به این حادثه را دادستان کلی تاجیکستان و وزیر امور داخلی کشور زیر کنترل خود گرفتند. مسئولان میلیسه محلی میگویند در پی عملیات فوری جستجوی قاتل کودکان را کشف کردند. خانم قادریان رهبری مرکز مطبوعاتی رئیست کارهای داخلی ولایت خطلان در این ارتباط گفت
در این کشتار سکن شهر دوشنبه سعید فردوس 18 ساله گمان بردانسته می شود. از جانب پراکراتوره شهر قرغان تپه نسبت سعید فردوس پرونده جنایی آغاز کرده شده تفتیش را دوام دارد.
خانم قادریان افزود نفری متهم دست داشتن خود در قتل سه نابالغ را اقرار کرده است. به رادیوی آزادی امکان نادر دست داد تا با فردوس سعید 18 ساله که در قتل وحشیانه کودکان اویله بکنظرف ها گمانبر دانسته می شود مصاحبه کوتاه انجام بدهد. فردوس میگوید چند مدت همراه با پدری کودکان علیم بکنظرف در بازار مرکزی قرغان‌تپه نازوکی های تجارت و سودا را آموخته و از نزدیکان خانواده او محسوب می شده است. با افزود از علیم بکنظرف مقدار مبلغ بدهکار بوده محض همین قرضداریش او را به قتل کودکان جناب بکنظرف تحریک داده است.
وقتی زدن و داد می زدن نرس التماس نکرده تمام جشن احیانا می دیدم و بارش ایر بودم یکم خطل در خودم بودم نکی باید که این کار کردم خودم آجیک رنگ روم کردگی حسیانم یک ترس یک در گوی که همون عرب و زدگی باری سلا به خواد مونم بودم مقصد بود تمام گفته با قرض بودم.
به اطلاع مقامات در برابر قتل کودکان همچنین از منزل زیستی آنها 2000 دلار آمریکایی و 8000 سومانی مبلغ نیز ربوده شده است. مصاحبان دیگری ما که از اقربای اویله بکنظرف ها بودند میگویند والدین نابالغان کشته شده به حد به فردوس سعید اعتماد داشتند که به او مبلغ هنگفته را به قرض داده همچنین کلید منزل زیستشان را نیز به او باور میکردند.
دست شایم خونش یفته برده دو دفته این 2000 قرض دواردم دادم تا این مردک اگر چدشان بده تا یک دیگه از وعدم داده میگیرم پول تامیتم بیا بره این مردک با برده دشان
بیا یورا کشتای بعد رفته اون
زنش دا بزرگ زنگفه کوچه بود کو بزرگ دا دیرتر میانه بود
تا کی کوش خایش سبا تر بگی خیلی خیلی ای تقدیر دین این مردک دیده که دستای مردک کندگی جوش خون بعد سینی همین جمله سوفته که پدادرن دیلم دای نمی یکسته هیچ کا کاگ نیست.
منابع نزدیک به میلیسه خطلان میگویند نفری متهم نسبت به یکی از دختران کشته شده همچنین دست درازی نیست کرده است. اما فردوس سعیدوف که در قتل کودکان گمانبر دانسته می شود می گوید کشتار کودکان را از روی سناریوی یک فیلمی که اخیراً تماشا کرده است انجام داده است. در نوبتی اول شاه جهان 9 ساله که شاهد دزدی مبلغ از خانه‌اشان بوده است کشته شده. بعد چند خواهرانش لابر و نرگیس که تازه از مکتب برگشته است مورد حمله قرار گرفتند. در مکتب رقم 12 قرغان‌تپه که سه نابالغ کشته شده در صنفای ازبکی آن تحصیل می کردند پس از حادثه قتل آنها ساعت‌های مخصوصی تربیتی دایر شده از تمام محصلین تقاضا شده است هنگام رفت و آمد به مکتب از احتیاطی تمام کار بگیرند. محترمه کمال و رهبر صنف نرگس بکنظروی 15 ساله میگوید خبری مرگ فجیع نرگس و خواهر و دادری او تمام محصلین و استادان را در مکاتب قرغان‌تپه تکان داده است.
اگر همه حیران دختر این صنف میآید این صنف میآید دختر گله کرده اینش میآید نرگس دیگونم گفته همه گفته که انا دختر من معنی پنج کن گفت نبود وای بایی
حالا در صحن مکتب رقم 12 قرغان‌تپه میخواهند یک لوحه یادبودی بزرگی را تهیه کنند با عکس های نرگس، لابر و شاه جهان از محصلین اعلی خان مکتب که به طور فاجعه بار به هلاکت رسیدند. و هر طالب علم در پیشروی این لوحه یادبود شمع خاطره خواهد گذاشت. به صورت عموم امسال در قلمرو ولایت ختلان 36 جنایتی کشتار به وقوع پیوسته است که قتل 3 نابالغ در قرغان‌تپه پر سر و صدا ترین حادثه کشتار به شمار می رود. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
فاجعه در شهر قرغان‌تپه، قتل 3 نورس بیگناه از طرف یک جوانی 18 ساله. شنونده عزیز، متن این گزارش با عکس ها در وبسایت ما قابل دریافت است. ozodi.org و یا ozodi.tg.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. شرکت برقی تاجیک به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است در سال 2011 قیمت استفاده از نیروی برق در کشور برای اهالی تا 20% و برای کارخانه های صنعتی تا 25% بالا برده شود. مسئولین برقی تاجیک بالا بردن قیمت استفاده نیروی برق را با چند عامل، ارزان بودن قیمت آن در مقابل دیگر محصولات، دریافت مبلغ به خاطر پیشرفتی ساحه از جمله تجدید انشاءات انرژی و ساختن نیروگاه های نو در کشور مربوط می کنند. گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به حکومت تاجیکستان توصیه دادند که برای تأمین منظم اهالی با نیروی برق و تحکیم سیستم استحصال انرژی قیمت برق را افزایش دهد. این دو نهاد با اعتبار بین المللی در گذشته نیز بارها از بالا بردن نرخ برق در تاجیکستان جانبداری کردند. اخیراً شرکت برق تاجیک نیز به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قیمت برق از 20 تا 25 درصد بالا برده شود. حالا 1 کیلووات ساعت برق در تاجیکستان 9 درم است و در حال بالا رفتن به 11 درم برابر می شود. کارخانه های صنعتی که حالا برای 1 کیلووات 25 درم پرداخت می کنند، در صورت بالا رفتن نرخ انرژی برای هر کیلووات ساعت حدود 30 درم صرف خواهند کرد. ناظرجان یادگاری، سخنگوی برق تاجیک، این بالا روی را به ضرورت های فنی و تقاضای بازار ربط می دهد.
وابسته اومد به نوسازی و مدرنیزاسی استثما، برای اینکه ما با مردم با برق بهتر تامین بشود، برای همین بعد برای مراق روی کردن اینوسترهای خارجی ما مجبوریم که برق نقشه بلند برد.
در حالی که تاجیکستان از منابع الترناتیو انرژی امثال گاز و نفت برخوردار نیست و این دو محصولات را به طور نامنظم از خارج وارد میکند، نیروی برق برای اهالی این کشور یگانه واسطه پیشبرد زندگی باقی میماند. نیاز به نیروی برق مخصوصا در فصل سرما بیشتر میشود. در چند سال اخیر حکومت داد و گرفت با مردم را تا اندازه به تنظیم آورد و شهروندان نیز به حتمی بودن پرداخت پول برق اکنون عادت میکنند. اما احتمال بالا رفتن نیروی برق در کشوری که حداقل معاش در آن 80 سومانی و حد میانه 280 سومانی معین شده است، شهروندان را نگران میکند. سهراب همدموف، یک دانشجو از پنجکنت، اجاره نشین است. او میگوید با وجود صرفه‌کاری ماه 60 سومانی پول برق میدهد و اگر قیمت برق از این هم بالا رود، زندگیش سخت میشود.
چخل مو این نرخونه ها قیمت میشود. این را ما از کجا مردم کمبغل از کجا افتیم سپارد. ما خودمان نمیتوانیم. شرایط ما نیست. چخل این سوید قیمت شود، این مبلغ زیاد از کجا افتاده است.
با وجود مشکلات اقتصادی، بعضی شهروندان ضرورت بالا بردن قیمت برق را درک میکنند. تاتیانا ایوانوا، ساکن دوشنبه، میگوید او مخالف بالا بردن قیمت برق نیست. 300 سومانی معاش میگیرم، 150 سومانی برای برق پرداخت میشود. البته این برای زندگی کافی نیست. فرزندانم کمک میکنند، میگوید خانم ایوانوا.
ما способны, потому что очень экономно расходуем энергию. Лампочки энергосберегающие. Ну, газ мы используем для пищеприготовления. Ну, раз надо, значит надо, что поделаем.
اما مظفر سلیموف، یک ساکن ناحیه واسه، میگوید برای او اصلا بالا یا پایان رفتن قیمت برق فرق ندارد، زیرا در دهه آنها در زمستان همگی 4 ساعت برق میدهند.
ما روزیم برای که در نمی 4 ساعت نمی زمستون نمی تمام فصل نمی سه ماه سوی دوران تمام نمی 4 ساعت نه 4 ساعت نمی 4 ساعت 150 سومونی هر ماه میگیرد.
طبق اطلاع برق تاجیک، تاجیکستان از سال 2001 به این سو قیمت برق را از 0.5 به 2 سنت بالا برده است. به قول ناظرجان یادگاری، هر سال دو مرتبه نرخ بالا برده می شد، اما امسال یک دفعه و آن هم در شروع سال صورت گرفت. او گفت در حالی که شرکت بالا بردن قیمت برق را ضرور می شمارد، اما حکومت پیشنهاد آنها را نه همیشه پذیرفته است. به دنبال انجام صحبت با مقامات و شهروندان ما از بهرام سیراجف سابق سرور برخ تاجیک اکادمی بین المللی مهندسی پرسیدیم که آیا دلایل بالا بردن قیمت برق توجیه دارد. بهرام سیراجف چنین پاسخ داد:
تعمیر انرژی سیستم بردن در کار این از اگریگات های نارک سر کرده تا همه شبکه های برقی که به خانه ما به تشکیلات ها می رود، بغیر از این چقدر روحان های مالیدنال در کار، چقدر اصف های گنراتر ها توربین ها لازم است. برای همه انرژی سیستم یک جای به تنظیم در آوردن البته مبلغ های خیلی کلان دارد. در افغانستان، پاکستان، هندوستان در همین دولت ها 7-8 سنت است نرخ یک کلوات ساعت برق. آن درجه نه، ما باید که سطح اجتماعی احالی خود را در نظر داشته باشیم. باید که احالی همون نرخ برق داده تواند. اگر با نرخ برق داده نتواند بلند کردن فایده ندارد.
در هر صورت به نظر می رسد که افزایش قیمت برق یک امر ناگزیر است که امسال یا سال دیگر فرا می رسد. البته شهروندانی که جای کار دارند یا منابع دیگر مالی از این افزایش خساراتی گران نمی بینند. این دیگرگونی احتمالی بیشتر به آیله های کم بزاعت و سرفرزند پر تاثیر خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله بامدادی را ادامه می‌دهیم. تاجیکستان در شماری کشورهایی است که آنها را خودکامه و یا اوتوریتری می‌نامند. این ارزیابی نتیجه آموزش میزان نظام مردم سالاری در 167 کشور عالم است که مؤسسه تحقیقات اقتصادی اکونومیست انجام داده است. بر اساس این تحقیقات تاجیکستان از میان 167 کشور عالم در مقام 149 قرار داشته و در این کشور همه نشانه های یک کشور اوتوریتری، یعنی نبود انتخابات های شفاف و آزاد، محدودیت آزادی های مدنی، قبضه قدرت در دست یک نفر و عدم چند اندیشی سیاسی واضح مشاهده می شود. و در تاجیکستان به نوشته این مؤسسه پارلمان و دادگاه فعالیت ظاهری داشته، بالای آنها نفوذ رئیس جمهور به شدت احساس می شود. اختیارات گسترده رئیس جمهور او را به یک حاکم خودکامه تبدیل داده است. از میان کشورهای آسیای مرکزی مقام قرقیزستان در سطح خیلی بالاتر قرار دارد. این در حالی است که برخی از کارشناسان هوادار نظام فعلی بهاگذاری آن به تاجیکستان را نمیپذیرند و میگویند که نمیتوان نظام مردم سالاری را در یک فاصله کوتاه بنا کرد. اما کارشناسان مستقل در مورد این تحقیقات چه اندیشه دارند؟ با این سوال نشستیم پای صحبت دولت عثمان، کارشناسی مستقلی تاجیک.
واقعا هم باید گفت که این پژوهش خیلی واقع بینانه هست، خصوصا نسبت کشورهای آسیای مرکزی که از همه بهترین برای قرقیزستان، یعنی شاخصی بهترین برای قرقیزستان حتی از روسیه هم خوبتر داده است. واقعا این همین چیزی واقعی هست. در تاجیکستان علاقه ما نزدیکی دو در استقلالیت داریم و طبق قانون اساسی ما تاجیکستان را یک دولتی دموکراتی دنیوی حقوق بنیاد، یعنی مردم قبول کرده است و ما باید این را بسازیم و ما باید که دیگر به خود فریبدهی خود خاتمه بدهیم، به خودسازی خود شروع کنیم. مثلا هدف اصلی جامعه توسط انتخابات ها صورت میگیرد، یعنی جامعه دموکراتی با راه سیاسی تغییر و تحول دادن جامعه را پذیراست. ببینید در طول 20 سال ما یگان پیشروی در انتخابات ها صورت نگرفت است تا امروز. ما دیگر نباید خود را فریب بدهیم. واقعا هم کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با این بهایی که ژورنال اکونومیست داده است با این من موافق هستم.
بعضی از کارشناسانی که نزدیک به دولت هستند میگویند که این پژوهش منصفانه صورت نگرفته است، زیرا هر کشور راههای خاص رسیدن به نظام مردم سالاری را دارد و نمیتوان این مرحله را در یک مدتی کوتاه تای کرد.
کشورهایی که مثلا گذشتن با جمهوری دموکراتی ما می‌بینیم که آنها خیلی پیش رفتن. کشورهایی که در آن رژیم‌های حاکم هستند که مثلا با هر بهانه راه‌های پیش رفت جامعه رو می‌گیرن، آنها دیگر باز ماندن و می‌بینیم که این کشورها دارای پروبلم‌های زیاد هستند و در آنها هم نااستواری سیاسی است، ناامنی سیاسی است. ما یا ساختار دموکراتی را قبول می‌کنیم، جامعه‌مون را استوار می‌کنیم، جامعه‌مون را پیش قدم می‌کنیم، یا که ما به همون ناسوباتی، ناآرامی، به همون مثال قفاماندگی باقی میمونیم. این دو راه فعلا کشور ما رو انتظار است و امروز این معنای آن که ما به دموکراتی آماده نیستیم یا که دموکراتی باید ما صبر کنیم و بعد بسازیم، اینها فکر میکنم بهانه بیش نیستن برای ما.
قدرت سیاسی در دست یک نفر است و این باعث شده است که تمام تصمیم های مهم دولتی از سوی یک نفر گرفته شود.
اگر هم در تاجیکستان توازن بین شاخه های قدرت ایجاد شود، به منفعت رئیس جمهور است، چون که رئیس جمهور را اداره کردن کشور آسان تر می شود براش. چرا؟ برای اینکه بعضی مسئولیت ها به دوش دیگر ساختارها واگذار می شوند، ساختارهایی که باید همون مسئولیت را بکشند. مثلا پارلمان باید مسئولیت خودش را بکشه، دادگاه ها باید مسئولیت خودش را بکشه. امروز همه این مسئولیت رو یک نفر کشیده ایستاده است. در این صورت این به منفیت خود رئیس جمهور است پیش از همه. یعنی ما یک دولت دموکراتی دنیوی حقوق بنیاد هستیم در ظاهر، اما یگان انتخابات ما تا امروز کسی دعوا کرده نمیتوند که انتخابات واقعی گذشته است، چون که کسی را که از بالا برای اون مثلا دستور شود که این میگذرد، همون میگذرد. یگان حزب نتوانست است به استثنای یک نفر یا دو نفری که همون هم از بالا دستور صادر شده است، دیگر کسی انتخاب نشده است تا امروز.
چرا مثلا رئیس جمهور به حد دارای اختیارات و صلاحیت است که دیگر در مورد فعالیت او، در مورد کار او، در مورد برنامه های او هیچ حرف انتقادی صدا نمی دهد؟
پیش از همه باز بعد می گردد به بی‌صلاحیتی مثلا شاخه های دیگر قدرت. اگر مثلا شاخه های دیگر قدرت صلاحیت واقعی خودشون کسب کنند، هم دادگاه هم مثلا پارلمان، در این صورت در وقت ضروری از جانب این شاخه ها مثلا کمبودی های مثلا حکومت اجرایه آشکار کرده می شود. البته یکی از نشانه های رژیم های خودکامه همین است که مثلا شخص اول بیرون از همه گونه تنقید و بررسی و حتی حرف گفتن است. این البته یکی از نشانه های خودکامگی است.
این پژوهش و نتیجه های اون که در مطبوعات دنیا منتشر می شود با آبروی بین المللی تاجیکستان، به ایمیج تاجیکستان چه تأثیر خواهد داشت؟
تأثیر منفی بیشتر در سمت سرمایه گذاری است. سرمایه های خارجی همه وقت جایی که می روند که در اونجا ثبات سیاسی باشد، در اونجا مثلا اعتماد باشد، یعنی قدرت توازن شده باشد، قدرت مطلق نباشد.
صحبتی بود با دولت عثمان، کارشناس مستقل تاجیک، در رابطه با یک ارزیابی بین المللی که دولت تاجیکستان را خودکامه و اوتوریتری خوانده است.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org/ازادی.tg.
ولی شما هم هنر این هفته خود را نشان دهید، مقاله دارید به ما بفرستید و یا عکسی جالبه تا در تارنامه ما نشر شد و دیگران هم هنر دست شما را ببینند. در ناحیه واسه ولایت ختلان از قاچاق 100 کیلو شیره کمال جلوگیری کردند. این مواد استراتژی از کوی خواجه مومن جمع‌آوری شده و گروهی مخصوص قصد داشته است آن را به افغانستان انتقال دهد. کل از کولاب مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
دادستانی ناحیه واسه در نسبت به دو نفر از ساکنه ناحیه فرخور که در انتقال غیرقانونی شیره کمال در حجم بزرگ گمانبر دانسته می شوند پرونده جنایی باز کرده است. این دو نفر هفته قبل از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه زمانی بازداشت شدند که تصمیم انتقال بیش از 7 تن شیره کمال به دولت اسلامی افغانستان را داشتند. خیرالدین جعفرف معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه می گوید آشکار شدن قاچاق شیره کمال در حال است که انتقال آن به خارج کشور ممنوع دانسته می شود. و گفت
از این بانگوی دویم آمدرنده ایده اولیمتوی جماعت کلیسون نوعه وزی ارتماشینه تنگه کمد تحت ایدوره رونانده براتون سایدالی جوهویش باز بشته شد که در انگوی از زمانی دخیلی تنیر ارتماشینه در سی سچنسی عدد بوچ خوی پلاسماسی رنگشون سفیدی خونجویشش بیستیسره در دخیلشون خور از موادی بوینو که رنگشون سفیدی شیرش مونندی با موادی شیره کمون مونند به بوشت یفته مصدره کردش انگوی برکشی مایان کردش که وزنی مواد خوی نمبرشده و بوچکاویشون هفت تونه هفت سفتور
در همین حال امیرشاه جوراقلوف سردار شعبه نباتات و حیوانات بازرسی حفظ محیط زیست در منطقه کلاب میگوید آنها توانی پیشگیری از قاچاق شیره کمال را ندارند. از این رو در امر جلوگیری از انتقال آن به دیگر مقامات تکیه میکنند. او میگوید تا زمانی صادر گشتن فرمان پرزیدنت کشور در مورد پیشگیری از انتقال شیره کمال صدها تن آن غیر رسمی به خارج کشور برده شده است. با گفته او بیشتر در کوهستان منطقه کلاب شیره این رستنی را شهروندان افغانستان که غیر قانونی وارد خاک تاجیکستان میشدند جمع‌آوری مینمودند. حالا باشد به قول او برای کارکرد و جمع‌آوری شیره کمال شهروندان افغانستان رسمی به کار جلب میشوند ولی صادرات آن کاملا ممنوع دانسته میشود. او افزود
شهروندانی که به ما همسایه هستند از جمهوری اسلامی افغانستان جلب کرده میشوند چون که سالوی دراز وقتی که قرار و قانونوی مغز اوید من کردن جمع‌آوری شیره کمال نبود اونا خود سرانه آمده همه کرده مشغول میشیدن. وقتی که قرار و قانون های مخصوص اویدی من کردن جمع‌آوری شیره کمال در جمهوری تأسیس داده شد آمده نو من شد فقط با وسته شرطنامه شرطنامه میکنن ما دعوت میکنیم جمع‌آوری میکنن خیلی با ظرف های مخصوص میگیرن بعد با همین خیلی کورشان تمام میشود.
این هم در حال است که صد ساله ها باز شیره کمال در خانواده های مردمی کوهستان همچون دارو مورد استفاده قرار داشته است. بختیار سفرف یک ساکن محلی میگوید
از خوردی در ما دریا داریم که وقتی کسل میشیدیم یکون شمال میرسید یا که شکم درد میشیدیم مادرمون در پیشوی قفص سینمون را میگرفتن آو کردن میشکیدن امرا آو میکردن ما را میدودن ما را میخوردیم سیاد میشیدیم.
در پای جمع‌آوری از میور زیاد و نادرست شیره کمول اکثر میدان رویش این نوی رستنی خراب شده است. امیرشاه جوراقلوف کارمند حفظ محیط زیست منطقه میگوید آنها در پای برقرار کردن رویشگاه های شیره کمول هستند.
سپارش بود از هر یک ناحیه قریب 600-700 کیلوگی باید ما تخمی راه رو جمع میکردیم خیلی جمع کردن ناحیه ها این شنوندنی کوری آسان نکه من یکان عصب در سوار میشه کوری آسان چون که با پای گشتن پینه کوب شده پوچه های خرجین پر میکنن با دو دست یک طرفی چپ یک طرفی راست پرتفته می روند همین تخمی همین
تا یک سال اخیر در منطقه کلوب در نزدیک 200 هکتار زمین از سر نو تخمی شیره کمال کش شده است. انتقال شیره کمال سال قبل طبق فرمان پرزیدنت تاجیکستان رسما منع اعلان شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنوندگان عزیز با این گزارش ساعت 3 و جنبسته مجله بامدادی روز سه‌شنبه 21 دکبر در همین جا به پایان رسید. تا این لحظه من عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه با اتفاق همکارم طاهر سفر در شهر پراگ در خدمت شما بودیم.
و از اون که شما هم امروز ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روزی خوبی داشته باشید و خدا نگهبان.
باز در چهره خاموش خیال خند از اکشش می گنام موزن باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزن حسرتی بوسه هستی سوزن باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نشتم و بر لبانت ها وسی مستی دل در نگاه قطعه چی توفان بود
صدای آن و سکی هنگامی بیدار بر لبم شولای حسرت اخرو یادی آن خنده برنگ و خمور ای سر و پا وجودم را سوز ای سر و پا وجودم را سوز ای سر و پا وجودم را سوز یادی اون شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رمتی و در دیری من مان بجای عشقی آلوده به نو